أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحب السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بدون بارك يوسف سلام الله عليه از نظر سلسله نبوت یه ویژگی دارد که در کمتر انبیا هست، برای اینکه از چند نسل پیغمبر است. پدرش یعقوب پیغمبر است و پدرش اسحاق پیغمبر است، پدرش ابراهیم پیغمبر است. اینها سلسله انبیایند. وقتی پیشنهاد تعبیر رؤیا به حضرتش داده شد، حضرت به اجمال فرمود علوم فراوان خدا به ما داد و تعبیر رؤیا و همچنین آگاه بودن از غذایی که میخورید این بعضی از علوم است. ذالکما مما علمنی ربی، این من تبعیزی است. اگر میفرمود ذالک علمنی ربی، این دلیل علوم دیگر نبود. اما وقتی فرمود ذالکما مما علمنی ربی، معلوم می شود علوم دیگری را هم خدای سبحان به حضرتش آموخت که برخ از اون علوم برای تعبیر رؤیاست. در آیه‌ای که دارد علمتنی تعبیر احادیث، این دلیل نیست بر اینکه علوم دیگری را هم خدای سبحان اینها عطا کرده است. اما این جمله ذالکما مما علمنی، معلوم می شود که تعبیر رؤیا یا تعبیر احادیث این جزء بعضی از علومی است که خدای سبحان به اینها داد. مطلب دیگر اون است که در همون طبیعه بحث سوره مبارکه یوسف اشاره شد که تعبیر غیر از تعبیر است. احیانا ممکن است بر تعبیر رؤیا هم تعبیر اطلاق بشود، اما تعبیر یعنی اول به بازگشت این حادثه. این که وجود مبارکه یوسف عرض کرد خدایا علمتنی من تعبیر الاحادیث، یعنی هر رخداد که دید می آید از کجا شروع شد، او رجوع بازگشتش به چیست، ایر ما می دانیم. تعبیر حادثه غیر از تعبیر رؤیاست. لذا در جریان تعبیر طعام هم فهمود ما این غذاهایی که برای شما می آید تعبیرش می دانیم. اینا جزء تعبیر الاحادیث است که غیر از تعبیر رویاست. این حادثه از کجا شروع شده، در چه شرایطی الان ادامه پیدا میکند، به کجا ختم میشود، این رو میگن تعبیر احادیث، یعنی ارجاع و اول شناسی و رجوع شناسی و بازگشت شناسی هر حادثه و رخداد را ما به اذن خدا میدانیم. علمتنی من تعبیر الاحادیث، نه تعبیر رؤیا. لذا اون چه که وجود مبارک هست، یعقوب به یوسف فرمود به یعلمو که من تعبیر الاحادیث که قبلا گذشت. علمتنی من تعبیر الاحادیث که بیان خود یوسف سلام الله علیه هست که در بخشای پایانی همین سوره است که بعدا می آید، نشان آن است که وجود مبارک یوسف غیر از تعبیر رؤیا از تعبیر احادیث هم با خبر بوده. در اینجا هم تعبیر رؤیای زندانی ها را به عهده گرفت، هم تعبیر احادیث را به عهده گرفت که فرمود لا یأتیکما طعام ترزقانه الا نبعتكما به تعویله قبلن یعتیکما. پس دو علم را که شاید جامعی هم داشته باشن، حضرت اینجا اشاره کردم ذالکما مما علمنی ربی، در کنارش هم مسئله توحید، دعوت به توحید ربوبی، توحید عبادی و مانند آن هست که هم بازگو میکنه. بعد از چند نوبت هم جریان اداره کردن مملکت قحطی زده و گرانی دیده و تورم دیده مصر را هم با عهده گرفت. خب میدونید اداره مصر کشور پهناور، اونم در شرایط بحرانی و قحطی و گرانی، با همه محدوده اطرافش که از 80 فرسخی میامدن اونجا میره و تعام و جیره میگرفتن، اما اجعل می علا خزائن الارض انی حفیظ و علیمون. اگر چون که یک مسئولی باید این دو صفت را داشته باشد، هم متخصص باشد هم متعهد، این دو خصوصیت در من هست، هم من متعهدم هم کارشناس این کارم، امنی حفیظ و علیم، هم امینم متعهدم هم کارشناسم، می دانم که کشور قحطی زده مصر را در شرایط کنونی چجور اداره کرد و کشور بحرانی هم آرام کرد. خب این میشه ذالکما مما علمنی ربی. این علوم فراوان یکی پس از دیگری اشاره کرده است. خب تعبیر رویا یک، تعبیر احادیث دو، مسئله توحید ربوبی و الهی سه، که الان این مجموعه رو در کنار هم جزه بکنن. جریان اداره کردن مصر اینا که خب بعدا خواهد آمد. رضا فرمود ذالکما مما علمنی ربی. بعد هم راه را به ما نشون داد، فرمود دلیل این که خدای سبحان این کمالات با مرحمت کرده است این است که من از هر گونه شرکی، چه در اعتقاد، چه در اخلاق، چه در اعمال منزهم و هر گونه توحیدی کمالی است و من به اون کمال متکاملم، هم در مسئله عقیده، هم در اخلاق، هم در اعمال موحدم، چه این که هم در عقیده، هم در اخلاق، هم در اعمال منزه از شرکم. نه اون دوران کودکی و نوجوانیم که در کنعان به سر می بردم یه عده مشرک بودن من اون راه ها رو رفتم، نه در دوران جوانیم که آمدن در سرزمین مصر و گرفتار قبطی ها شدن به شرک اینها آلوده شدم. اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرته هم کافرون، اهم از کنعانی های کافر که در کودکی و نوجوانی اونجا بودن و قبطی های ملحد وثنی که دوران جوانی را اینجا گذروندم، من هرگز آلوده نشدم. اینی ترکت و ملت قوم لا یؤمنون بالآخرته و هم بالآخرته هم کافرون. بعد و تبعت ملت آبایی، نه تنها به این شرک آلوده نشدم بلکه مزین به توحید شدم اعتقادن، اخلاقن و عملن. نه تنها ما شرک رو ترک میکنیم و موحدان رو سر میبریم، اصلا در شأن ما نیست که ما برخلاف این روش داشته باشیم. این در شأن ما نیست که نمونهاش در آیات دیگر ذکر شد. در بخش پایانی سوره مبارکه مائده از وجود مبارکه عیسی مسیح سلام الله نقل میکند، آیه 116 سوره مبارکه مائده این است، خدای سبحان در صحنه قیامت به وجود مبارک عیسی سلام الله علیه فرمود که انت قلت للناس تخذونی و امی الهین من دون الله. وجود مبارک عیسی سلام الله علیه حرفش این است، سبحانه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اصلا ما حق این کار رو نداریم، این ما رو نه این که من تنها نگفتم، اصلا این حق ما نیست، در شأن ما نیست که ما اینجور حرف بزنیم، مردم را به غیر خدا دعوت کنیم. ما یقول لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی. خب از این که تعلیل کرد علت آورد، فرمود من چون از شرک منزه شدم و به توحید مزین شدم این فضائل را خدا به ما داده است، معلوم می شود هر کس از شرک منزه بشود و به توحید مزین بشود، به مقدار نزاهتش از شرک و تزینش به توحید از علوم الهی بهره برد. حالا لازم نیست به مقام انبیا و اولیا برسد که دسترسی به اون مقدور دیگران نیست. این وعده الهی محقق می شود درباره او که فرود این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یا اتقوا الله و یعلمکم الله. اگر شما اهل تقوا باشید در خیلی از موارد فرق بین حق و باطل، خیر و شر، نفع و ضرر، صدق و باطل، صدق و کذب به شما داده می شود. گاه انسان در قلبش یدرک ولا یوسف است، بالاخره گرایش دارد به یک سمتی، به اون سمت علاقه پیدا میکند، بعد معلوم شد حق با اوست و رو نتواند برهان قام میکند. این یه مرحله است. اگر خیلی دقیقتر و شفافتر بود راه علمیش هم خدا به او یاد میدهد. بالاخره یا گرایش است یا بینش محصول تقوا خواهد بود. این تتقوا الله یجعل لکم فرقانا یک اتقوا الله و یعلمکم الله. این دوتا آیات دیگری هم که می فرماید اگر نزاهت داشتید فضل خدا شامل حال شما می شود، اینجا تعمیم دارد. منتها درجه عالیه اش مال انبیا و ائمه علیهم السلام است، متوسطش مال اولیای سی شاگردان اونهایند، مراحل نازلش مال سایر مؤمنین است. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء. این من شیء هم گفتن این من برای تأکید اضافه شده است. ذالک من فضل الله علینا ولا علی الناس. منتها بسیار از مردم این راه را طی نمی کنند، حق شناسی نمی کنند، شکر نمی کنند. نعمتی است که خدای سبحان به همگان عطا کرده است، اینا حق شناسی نمی کنند. اونم یه مقداری ذات اقدس اله قابلیت عطا میکند، بعد بعضی ها از این قابلیت بهره سو میبرند، خدای سبحان از اینها میگیرد، فیضش رو ادامه نمیدهد. بسیاری از افراد قابلیت داده است، منتها این قابلیت را اینها فقط خواب من دسته ها، یعنی زمین را آماده کرده است، زمینه را آماده کرده است، بدرفشانی کرده است، نهال را داده است، فمطالع آبیاری بکن. آبیاری هم عشق چشم شماست. این عشق چشم تنها آب است برای اینکه به سلاح حل بکن. این کار رو بکن، نذار این نهال خوش بشود. خب این به جای اینکه با عشق چشم با سلاح حل بکن این نهال الهی و توحید و اخلاق را آبیاری بکنن، هی اغراض و غرائز را آورد روی اینها را ریخت رو دفن کرد. میشه قد خواب من دسته ها قابلیت را با سوء اختیار خودش از بین برده است. فرمود حالا که اون علم تعبیر رؤیا را اشاره کرد، علم تعبیر احادیث اشاره کرد، علم توحید را اشاره کرد، دلیل رسیدن به این علم را اشاره کرد، تعمیم این علم را اشاره کرد، همه این بیانات فرمود حالا به اصل مسئله توحید می پردازن. فرمود یا صاحبه سید، این تسمیه است، یعنی شما دو نفر جز اصحاب زندانی. صاحبین بود که نونش افتاد، صاحبی سید، نه صاحبی رفیق من، صاحبی اینا نیست. شما صاحبی سجنی، جز اصحاب سجنی، جز مصاحبان سجنی. حالا یا اینا مدت ها تو زندان موندند و بعد این رؤیا را دیدن و در اثر این مدت طولانی یوسف سلام الله علیه را به خوبی شناختن، گفتن انا نراک من المحسنین، یا نه چون حکم اینها دراز مدت بود، اینه با چندین سال در زندان میموندن، بالاخره به انسانی که تازه وارد زندان شده و معلوم نیست کی آزاد میشود، این رو نمیگن جز اصحاب سجن است. اصحاب به صحابت بالاخره دراز مدتی رو میتلبد. حالا یا مدت طولانی بودن یا حکمشون طویل المده بود، اگه یه مدت قابل اعتنای موندن دو جز اصحاب سیزی شدن، در این مدت با وجود مبارک یوسف سلام الله آشنا شدن، رفتار و گفتار و منش اون حضرت را دیدن، گفتن انا نراک من المحسنین. بالاخره یا بقای اینها طولانی بود یا حکم اینها طولانی، اینا جز اصحاب سیزی بودن. فرمود یا صاحب یا سجد، ولی این خطاب این دو نفر است، متوجه این دو نفر است، برای اینکه اینا سوال کردن اینا طرف محاوره، لکن محور بحث همه زندانی ها هستن، چون که بیرونم میتوانن از حکم درون کمک بگیرن. طبیعه محاوره تسنیه است، ولی وقتی وارد بحث میشوید میبینید بحث غیر جمع دارد، تسنیه نیست. این یک. و بحثم در این نیست که الله موجودم، چون اینا به وجود اله معتقد بودن که الله موجود است. توحید ذات را قبول داشتن، توحید خالقیت را قبول داشتن، توحید ربوبیت همگانی و جهانی را قبول داشتن، یعنی الله موجودون را قبول داشتن، الله خالق لا شریک له را قبول داشتن، الله رب الارباب و رب العالمین لا شریک له فی ربوبیت المطلقه، اینا را قبول داشتن. مشکلشون ربوبیت جزئی بود، کی کار انسان را اداره میکنه، کی کار دریا را اداره میکنه، کی کار صحرا را اداره میکنه، کی کار حیوان را اداره میکنه. این ربوبیت جزئی مشکل جدی بود و وثنیین حجاز هم به همین درد مبتلا بودن. لذا در مسئله خلقت اینا مشرک نبودن، البته اینا مشرکان مصر بودن، لکه مشرکان حجاز و اینا هم در یه وادی بسر برن که لئن سألتهم خلق السماوات والارض ليقولون الله، اینا قائلن که الله خالق سماوات و عرض است، لا شریک له. من یدبر الامر من السماء الى الارض سیقولون الله، من رب السماوات و الارض سیقولون الله. گرچه اینها اونجوری که باید پاسخ بدن بگن الله سیقولون الله نمیگن، سیقولون لله میگن، یه مشکلی در جواب دارن، لکن بالاخره ظاهرن در این مراحل موحد بودن، یعنی یه ذاتی است به نام واجب الوجود لا شریک له، او خالق کل سماوات و ارض است لا شریک له، مدیر عامل کل سماوات و ارض است، رب السماوات و ارض است لا شریک له. اما ربوبیت های جزئی، تدبیر جزئی، رزق و تأمین حیات و موات و شفا و حل مشکل و قضای حاجات و شفای مرضا و نیازهای دیگه، این به دست به ارباب متفرقون است. حالا ارباب متفرقون یا فرشته هستند یا موجودات آسمانی دیگه هستند یا قدیسین بشرند یا جنند، که هر کسی گرفتار یک راه و رسم خاص خودش. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه تو این مقطع چهارم دارد با آنها سخن میگوید، نه اول و دوم و سوم. برهان هست یوسف هم این نیست که الله موجودون تا اونا بگن ما هم قبول داریم. سخن در این نیست که الله موجودون لا شریک له. سخن در این نیست که الله خالق الکل لا شریک له. سخن در این نیست که الله رب السماوات و الارض لا شریک له. این سه مقطع مورد قبول اونهاست، به خارج از بحث است یوسف است. سخن در این است که انسان رو کی اداره میکنه، دریا رو کی اداره میکنه، صحرا رو کی اداره میکنه، رزق به دست کیست، شفا به دست کیست، این ربوبیت های جزئی است. و صحبت مسئله کلامی حقوقی، کلامی فقهی، کلامی اخلاقی است، نه کلامی محض. سخن در این است که کی هست و کی نیست، میشه یه مناظره علمی محض. غالبا انبیاء علیهم السلام به این سبک بحث نمی کنند. بارها مرازه فرمودید که قرآن کریم یک کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه، کلام، فقه، حقوق. این نور است نه علم، یعنی فن نیست. این علم و اخلاق و عمل رو به هم می دوزد. شما بینید در هیچ کتاب فلسفی، در هیچ کتاب کلامی وقتی مهم برهان بر توحید اقامه کنن، هیچ کس نمیگوید که من این رو میپسندم، من اون رو نمیپسندم، من این رو دوست دارم، من اون رو دوست ندارم. تو طبیعیات این طور است، تو ریاضیات این طور است، تو منطقیات این طور است، بالاخره برهان است. من این رو دوست دارم، من اون رو دوست ندارم، مطرح نیست. شما تمام این کتابی معقول رو که ورق میزنید میبینید هیچ مسئله پیدا نمی کنید که درش این باشه که من این رو دوست دارم، اون رو دوست ندارم. اما وقتی میبینی جریان هسته ابراهیم سلام الله علیه که مطرح میشه در سوره مبارکه انعام که گذشت، گفت من آفل دوست ندارم، خدا اونه که دوست داشتنی باشه. خب اونه که گاهی هست و گاهی نیست و گاهی غروب بکنه گاهی طلوع داره، خب چی میتونه مشکل ما رو حل کنه؟ ما که نمیخوام بگیم ثابت بکنم چی هست چی نیست، که میخوام بگیم چی مشکل ما رو حل میکنه. ما خدای رو قبول داریم که محبوب باشه، چیزی محبوب است که معنا حیث و کنا باشه. اینه که گاهی غروب داره گاهی غیر غروب معنا نیست. اینی لا احب العافلی، این علم و عمل رو به هم دوخت، این حکمت هند رو به هم دوخت، این حکمت نظری و حکمت عملی رو به هم دوخت، علم و اخلاق و فقه و حقوق رو دوخت، حکمت و اخلاق و عمل صالح رو به هم دوخت، اندیشه و انگیزه رو به هم دوخت. خدا اونه که محبوب باشه، آفل محبوب نیست، پس آفل خدا نیست. بالاخره خیلی از شما کم بیش با این علوم آشنایی، چه تو فلسفه غرب چه تو فلسفه حکمت کلام شرق، اصلا این حرف ها برهان مطرح نیست که تو برهان کلامی اصلا این که یه مسئله اعتقادی ذهن بکنن دوست دارم و دوست ندارم مطرح بشه. چون قرآن نمیخواد به ما چیز یاد بده، قرآن میخواد ما رو بسازه. اون جوری که درون ما هست یه اندیشه است که گوشه از ساختار ما را تعمیم میکنه، یه انگیزه است که گوشه دیگر را تعمیم میکنه، یه فهم است به یه اعتقاد، یه عقد است به یه عقیده، اینا را میخواد بسازه. حالا برفرض ما عالم شدیم، نیمی از مشکل ما حل میشه، ما که نمیخواد نیمی از مشکل ما را حل کنه. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه همون راه وجود مبارک ابراهیم را طی میکنه. سخن از دوست دارن است، سخن از انتخاب کردن است. چی رو قبول دارم، چی رو انتخاب میکنم، چی رو میپسندم؟ شما چی رو میپسندید؟ اونایی که چند تا هستن و هر کدام ساز دیگری دارند و هر کدام راه دیگری دارن، او رو میپسندی؟ یا اون یک کسی که هیچ شریک ندارد همه چیز دارد؟ ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار؟ نه حقون، نه او حق است دیگری باطل، که بشه بحث فلسفی یا بشه بحث کلامی. چی رو انتخاب میکنید؟ شما خیر تو مسائل عقلی تو فقط تو حکمت عملی میبینید، خیر یعنی ما یختاره العاقل. چی رو شما انتخاب میکنید؟ مثل خدا را آدم میخواد برای که به او دل بسپره، سر بسپره. این خیر صفت مشبه هست و معنای افعال تفضیل رو هم حمل میکنه. فرمود به این که شما چی رو انتخاب میکنید، به کی سر میسپرید؟ به چند تا که هر کدام یه راه خاصی دارن، علمشون محدود، قدرتشون محدود، بر فرضی که این سمت‌ها را داشته باشن محدود است. شما که همه چیز مورد نیازتون است، حیات میخواهید، سلامت میخواهید، رزق میخواهید، علم میخواهید، یکی کسی باید بشه همه اینها را بدونه، نه تنها شما، کل جامعه بشر. لذا اول خطاب تثنیه است، بعد خطاب جمع است. معلوم میشه وجود مبارکه است یوسف دارد رهبری خود را در زندان اعمال میکند، نه هدایت اون دوت زندانی را. اول یا صاحبه سجن است که تثنیه است، چون اونها طرف سال است. بعد وقتی که شروع کرد حمود بین که ما تعبدون من دونه الا اسمان، خب جمع آوردی تا آخر همش جمع است. معلوم میشه سخن در این نیست که با این دو نفر حرف بزنه تا وقت تعبیر بشه، و سخن در مسئله حکمت و کلام نیست که چی هست به چی نیست، سخن در اینه که انسان به چی دل بسپره. این راه قرآنه. خب به کی دل بسپره؟ به اون یکی که همه چیز بلد است و قدرتش نامتناهی است و در کنار وحدتش احدی نیست، لذا وحدت او وحدت قاهره است، نه قهار یعنی جبار. وحدت قاهره آن است که کثرت و محو بکند. وقتی وحدت قاهره شد چیزی در عالم نیست. ما تا نمردیم نمیفهمیم بعد از مرگ چه خبر است. ادهی به هم که در دنیا هستن و جنه که من قدره آها و نار که من قدره آها و ماننده. یک. دو. ما تا گرفتار نفخ صور نشدیم نمیفهمیم لمن الملک اليوم. دیگران که قبل از نفخ صور اون صحنه را میبینن همکنون میگوین ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیبون به نفخ صور. ما اکنون نفخ صور میبینیم، میبینیم هیچ خبری تو عالم نیست.
اینا همه نشانه اویان، هیچ کدوم در عالم، هیچ چیز عالم نیست. بالاخره نفخ صور که دیگه تاریخ میلادی یا هجری شمسی یا هجری قمری نیست، که خود تاریخ رخت برمی‌بندد، کی و کجا رخت برمی‌بندد. دیگه نمیشه گفت که نفخ صور کی است و کجاست. وقتی بگیم کجا، سوال از مکانه. وقتی بگیم کی، سوال از زمانه. وقتی زمان و متضمن، مکان و متمکن همه رخت بربندن، دیگه سخن از کی و کجا نیست. وقتی که زمان و مکان و متضمن و متمکن همه رخت بربستن، نفخ صور بشود. فاذا هم خامدو، عده قبل از این که نفخ صور بشود، چون صحنه مجرده دیگه که ماده نیست که بگیم دخلون گوشه نفخ صور رخ میدهد، مثل زمین درزه، این که نیست. کل اوزا رخت بر ببنده، امکنون او را میبینم. خب این میشه وحدت قاهر، لله الواحد القهار، که اون وحدت، وحدت قاهر است، جا برای کثرت نمیگذارد. اگر جا برای کثرت نگذاشت میشه وحدت قهار. به تعبیر سیدنا استاد مرحوم علامه طباطبایی، این دو اسم مبارک یعنی الواحد القهار دوتایی کار احد را می کنند. احد غیر از واحد است. این وحدت قهار را می گویند احد، نظیر بعلبک که دوتایی کار یک اسم را می کنند. خب فرمود یه واحد قهار را انتخاب بکنی، تمام نیازها که به دست اوست و نیازهای همه هم که به دست اوست، خب چرا او رو انتخاب نمی کنی؟ یا صاحب سید، ارباب متفرقون خیرون، یعنی ما یستحق من یختاره العاقل ام الله الواحد القهار. این هم به لحن محاوره مهربانان سخن گفتن است، نظیر اون چی که وجود نباره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود اینا ایاکم لعلا هدن و فی دلال مبین. حالا یا حق با ماست یا حق با شما، با اینکه فرمود اینا علا بینت من ربی، به ذات اقدس اعلام فرمود اینا که لعلا هدن مستقیم، اما در مقام محاوره با مشرکان فرمود یا حق با ماست یا حق با شما. اینجا هم وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه میفهمد که چی را انسان عاقل اختیار بکند، انتخاب بکند. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. بهرن این دومی مورد قبول است، یک با برهانی که اقام میکند. بعد این خیری که افعل تفضیل بود یا صفت مشبه است که معنای افعل تفضیل دارد، همین صفت معنای افعل تعیین را پیدا میکند، نه افعل تفضیل را. دیگه به معنای افضل نیست، به معنای اولا نیست، به معنای متعین است. و اگر اولاست، نظیر اولو الارحام بعضهم اولا به بعضن است که افعل تعیینی است، نظیر افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع من لا یهدی الا یهداست که افعل تعیینی است. پس اول رو محاوره به عنوان تردید یا تقسیم بین امر ذکر می شود، بعد کم کم یه طرفش حق می شود، بعد این رجحان یک طرف هم به عنوان ضرورت است، قهرن میشه افعل تعیین. ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. این برهان مسئله است. میگن آقا وقتی شما میخواهید زندگی کنی، آیا تو این بیابان سردی که انسان یخ میزند این بهتر است که مرگ را به همراه دارد، یا خانه گرم و آماده؟ این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، علت حکم همراه خودشه. یه وقتی میگن آقا اون مکان بهتر است یا این مکان، خب این دلیل میخواد. خب چرا اون مکان بهتر نیست و این مکان بهتر است؟ یه وقتی میگن آقا سرمایه کشنده بهتر است یا اتاق گرم، این دلیل با خودش است. نظیر این که یه وقتی میگن اکرم زیدن، خب سوال میکنیم چرا احترام میکنی؟ یه وقتی میگن اکرم العالم، این حکم با خودش است، این تعلیق حکم بر وصف که مشعر به علیت است. امینه او که واحد قاهره است، همه چیز را دارد و همه چیز زیر پوشش اوست، خب او انتخاب بکنید. ام الله الواحد القهار. بعد کم کم لحن خطاب عوض می شود. اول سبک محاوره و مهربانانه و ایناست، بعد فرمود به اینکه آخه شما این چیزی که می پرستید اسم مسماست. شما اسم رب را گذاشتید روی شمس و قمر یا روی این سنم و وسن. رب یعنی مدبر، تربیب بکند و کنار او تربیت هم باشد. از اینا چه کار ساخته است؟ یه اسم مسمایی است. تو آیات دیگر می فهمد بگه چرا شما به دنبال اسم مسمایی؟ برای خودتون هم یه اسم مسمایی. شما فقط اسم انسان را یدک می کشید. انسانیت انسان به اون مغز و قلب و دستگاه اندیشه اوست. مشکل شما اینه که تون دستگاه اندیشه تون چیزی نیست. افعیدتهم هوا، یعنی فؤاد اینا خالیه، این همون شستشوی مغزیه. خب وقتی کسی شستشوی مغزی شد، فؤادش خالی بود، این انسان بی مسماست، اسم بی مسماست. یه آدم اسم بی مسما هم به دنبال خیلی چیزا میگردد که اسم بی مسماست. حالا یا به دنبال شرک میگردد، به دنبال سنم و وثن میگردد، یا به دنبال بازی هایی میگردد که به عنوان تمدن است به اسمی بی مسماست. خیلی ها به همین وضع مبتلا هست. پر اون مشکل اساسی شما از درون شماست. شما اصلتون که قلب است توش خالیه. پس شما یه قلب خالی دارید. قلب خالی که قلب نیست، یه اسمی بی مسماست. انسانیتون هم قهرن بی مسما خواهد بود. خب یه انسانی که اسمی بی مسما دارد، عقیده او هم اسم مسماست، اخلاق او هم اسم مسماست، اعمال او هم اسم مسماست. اون چم که شما تو جهان کنونی با این اینترنت هم مشاهده میکنید همین است. همود ما تعبدون من دونهی غیر از خدای سبحان هرچه پسندید الا اسماء، اسم مسماست. شما به دنبال تمدنی، این لفظ درش خالیه. به دنبال کمالی، اسمی مسماست. به دنبال جمالی، جلالی، اسمی مسماست. الا اسماء، این اسماء هم ساختگی است. بالاخره یا برهان عقلی بیاری یا دلیل نقلی بیاری. حرفی که انسان میزند بالاخره یا به عقل تکیه میکند یا به نقل. حالا عقلم یا عقل تجربی است، نظیر اونش که در طبیعیات و امثال این مطرح است، یا عقل تجریدی است، نظیر اون که تو حکمت و کلام مطرح است. بالاخره یه برهانی باید بیارید دیگر. طبیب وقتی حرف میزند عقلش همه اون علوم تجریبی اوست، خب مقبول است و معتبر. یا حکیم یا متکلم که حرف میزند برهانش اون امور تجریدی است، خب مقبول است و معتبر. یک محدث یا فقیه وقتی حرف میزند تکیگاهش نقل الهی است، معتبر. فبود یا منقول یا معقول، یا برهان بیاری یا بگید در فرون کتاب آسمانی آمده. بلکه یا عقلی یا نقلی دیگه. الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، اسم مسماست. پس برهان عقلی ندارید، دلیل نقلی هم که ندارید. این ما انزل الله و به من سلطان هم میتواند جامع باشد، هم برهان عقلی رو بگیرد هم دلیل نقلی رو. به دلیل اون چی در سوره مبارک احقاف آمده، او هم همین است. در سوره مبارک احقاف میفرماد به این که شما یا دلیل عقلی اقامه کنید یا از کتابهای انبیای گذشته برای ما برهان اقامه کنید. آیه چهارم سوره مبارک احقاف این است: قل ارأیتم ما تدعون من دون الله، ارأیتم یعنی اخبرونی، ارونی مازا خلقوا من الارض، که برهان عقلی قام بکنید. براخره اینایی که معبود شما هستند در برابر اینا خضوع میکنید، اینا چی کارن؟ یا به استقلال چیزی را آفریدن؟ این که نیست. ام لهم شرکن فی السماوات، یا اگر خالق نیستن شریک الخالق باشن، این هم که نیست. میگید هست، یا عقلن یا نقلن دلیل بیاری. ارأیتم ما تدعون من دون الله ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ائتونی بکتاب من قبل هذا او اثارت من علم، ان کنتم صادقین. بالاخره یه علم مأثوری، یه اثری از علمی برهانی یا نقلی یا عقلی، یه چیزی اقامه کنی که ما بفهمیم اینا حقه. بنابراین اون چه که مشکل حل میکند برهان عقلی است نصاب اعتبار را داشته باشد یا برهان نقلی است که نصاب اعتبار را واجد باشد. وجود مبارک یوسف سلام الله علیه فرمود بین که این حرفا اسمش تو خالیه، خالی بندی. بالاخره این خالی بندی که الان طنز شد، خیلی از کارها چه ایران چه غیر ایران شما می خالی بندیه. یعنی وقتی که چشم بکنید میرید به یه سمتی دارن میرن که پایانش خالی بندیه، چون یه انسان لبیب یعنی مغز پر به دنبال این که نمیره، که به دنبال خالی بندی نمیره. یه انسان خالی به دنبال خالی میره. اما داخل یه چیزی شما یه کاری داشته باشید که بدونی پایانش چیه دیگه. برای اینکه اسمی مسماست، اونا میگن نه. ما چرا میگیم الله اسمی با مسماست؟ برای اینکه ربوبیت بخوایم دارد، خالقیت بخوایم دارد، جزء بخوایم دارد، همه چی دارد. گفتیم الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا داریم. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. اون ماده اینم دلیل. اما اینا خالی بندیه. از این بت ها چی ساخته است؟ این هیلا اسماء سمیتموه، اسمی مسماست. سلطان ندارید. این سلطان هم میتواند سلطان عقلی باشد هم سلطان نقلی. منتها ما انزل الله به سلطان نقلی را، دلیل نقلی را بهتر شما میشود. دلیل را که من سلطان برای که مسلط بر وهم و خیال خواهد بود، مسلط بر هر چیز. بسیار خوب، کتابی بشوید به کتاب بیارید، یا جدل کنی یا حکمت. اگر کسی کتابی نیست میتواند جدل کند، بگد به این که در کلون کتاب شما گفته ابراهیم در کتاب یعقوب، صحف ابراهیم یا صحف نوح یا صحف آدم یا صحف کذا و کذا، اونایی که قبل از هسته یوسف سلام الله بودن در فلون کتاب آمده. میشه جدال که مقدمه مقبول مسلم اندر احتجاج هست. یا نه، اگر خودشون اهل کتاب بودن که میتوانستن به کتابهای پیشینیان تمسک بکنن. خب فبود ما دعوت میکنیم یا به حکمت یا به جدال هستن. اینل ما انزل الله بها من سلطان، اینل حکم الا لله. حکم مطلقا مخصوص ذات اقدس اله است و دیگران اگر حکامن باید از طرف خدای سبحان مأمور و معزون باشند. والحمد لله رب العالمین.